چقدر عالی و واضح و مستدل و رسا حسین ابن منصور حلاج این حقیقت را بیان نموده است. انا انت امهاز الهینی، هاشای هاشای من اثبات اثنینی، من ذاتم و حقیقتم تو هستی، یا آن که من و تو تو هستی و بنابراین دوتا اله و معبود است. نه، دور است از من، دور است از من که دوتا اصل و حقیقت و اله و معبود را اثبات کنم. هویتی لک فی لعائیتی ابداً، کلن علل کل تلبیسن به وجهینی. هویت و انیت من از آن تو می باشد که در عدم صرف و نیستی محض من همیشه در آمده است. تمام حقیقت وجود و ثبات و اصالت تو در تمام واقعیت نیستی و عدم محض من بر آمده است و لحاظا از دو وجه اشتباه حاصل شده است، وجهه اصل و حقیقت وجود تو و وجهه مجاز و واقعیت عدم و فنا و نیستی من. فعین ذاتو که انی حیث و کنت و ارا، فقد تبین ذاتی حیث و لا عینی. پس هر کجا که می نگرم ذات تو را در وجود خودم چگونه و کجا می توانم متحقق بدانم، در حالی که واضح و هویدا گشته است که ذات من آنجاست که اصلاً مکانی و محلی و قراری برای من موجود نیست. و نور و وجه که معقودن به ناسیتی، فی ناظر القلب او فی ناظر العینی، آری نور سیما و وجه تو می باشد که بر پیشانی من گره خورده و استوار شده است، در چشم دل و بصیرت من، و یا در چشم بصر و دیدگان حسی من. بینی و بینک انی ینازعنی، فرفع به لطفک انی من البینی. انیت و هستی من است که میان من و میان تو منازع درفکنده است. پس تقاضا دارم تا با لطف خودت انیت و هستی مرا از میانه برداری. جناب محترم آقای دکتر سید یحیی یثربی، استاد فلسفه در دانشگاه تبریز، در کتاب شریف خود فلسفه عرفان، تحلیلی از اصول و مبانی و مسائل عرفان در طبع دوم مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، بحثی را تحت عنوان فناء فی الله و بقاء بالله شروع کرده اند و پایان داده اند. و چون از صفحه 445 تا صفحه 480 را تقریباً پیرامون مصاحبات و مباحثات حقیر با استاد عالی قدر فقیدمان، علامه دوران و حکیم زمان و عالم بالله و به امر الله و عارف کامل، جامع معقول و منقول، آیت عظمای الهی، علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی تبریزی، ارواحنا لتراب مرقد الفدا اختصاص داده بودند، برای مزید توضیح و رفع شبهات متوهمه از نظریه حقیر لازم دید قدری در اینجا موارد لزوم بحث را بنگارد. به حول الله و قوته، ولا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. در این مصاحبات که در بخش دوم کتاب مهرتابان آمده است، بحث این ناچیز با حضرت معظم الله در بقاء عین ثابت بوده است، در مرحله فناء تام در ذات الله تبارک و تعالی و عدم بقاء آن. حضرت علامه اصرار می‌فرمود بر بقاء عین ثابت و حقیر بر عدم آن، همانطور که مؤلف محترم در صفحه 445 تا صفحه 447 ذکر نموده اند و در خاتمه بحث در صفحه 479 و 480 نظریه حقیر را مردود دانستند و در صفحات قبل از آن در شرح و تفصیل معنی فنا و اقسام آن مطالبی را بیان و از جمله در صفحه 457 و 458 برای اثبات عدم امکان فنای حقیقت مطلبی را از جامی بدین گونه بازگو کردند. در بیان روشن جامی راجع به فنا، راه حل این مشکل را میتوان به دست آورد. در گذشته بیان وی را به تفصیل نقل کردیم و اینک قسمتی از آن را دوباره مورد دقت قرار میدهیم که میگوید اما به نزدیک این طائفه فنا و بقا را معنی دیگر است. از بقا بقای ذات چیزی نخواهند، بقای صفات او خواهند. از فنا فنای ذات چیزی نخواهند، فنای صفات او خواهند. با آن معنی که مراد از هر چیزی عین ثابت آن چیز نیست، لکن معنی آن است که چون این معنی در آن چیز موجود باشد، آن چیز را نام بقا دهد. از بهران که مقصود از آن چیز حاصل است، و چون از آن چیز معدوم گردد، آن چیز را فانی خوانند، از بهر فوات مقصود از او. و این در تعارف ظاهر است که چون کسی پیر و ضعیف گردد گوید، من نه آنم که بودم. مرد، همان است لکن صفات دیگر شده است. کذا فی شرح تعرف. فنای ممکن در واجب به اضمحلال آثار امکان است نه انعدام حقیقت او، چون اضمحلال انوار محسوسه در نور آفتاب. چراغ آنجا که خورشید منیر است میان بود و نابودی اسیر است. و سپس می افزاید که اضمحلال آثار امکان در لطیفه انانیت عارف باشد، در هوش و ادراک او، نه در جسم و روح بشریت او. این اضمحلال آثار امکان و فنای صفات بشری به این معنا خواهد بود که عارف به نوعی از آنها برکنار ماند، همانند برکنار ماندن پیر از جوانی، و این در حقیقت یک حرکت و تحول است، و به عبارت دیگر تولد تازه است که در آن صفاتی از میان برداشته شده و صفات دیگری جانشین آنها گشته. عارف صفات و خواص و لوازم شناخته شده بشری را کنار گذاشته و صفات و خواص و آثار دیگری به دست آورده که از نوع صفات قبلی خیش نیست و به ناچار از آنها تعبیر دیگری دارد، از قبیل اوصاف الهی و تخلق به اخلاق الله. اقول محل بحث و نزاع در توحید ذاتی است، نه توحید صفاتی، و این سخنان جامی همه به توحید صفاتی بازگشت می کند و از مبحث خارج می باشد. فناء ذاتی یعنی فناء زید مثلا در ذات الله جل و عز. معنی فناء تام آن می باشد که زید از همه رسوم عبور کرده باشد و هیچ اسمی و رسمی باقی نمانده باشد. این است معنی فناء تام. و معنی ذات الله جل جلاله وجود بحت ازلی ابدی سرمدی لا متناهی است که از هر صفت و اسم منزه و از هر گونه شائبه تعین مبراست. در این صورت اگر بگوییم عین ثابت در زید باقی میماند، یکی از دو محال لازم میآید. یا فنا را فنای تام و تمام فرض ننموده ایم و از وجود انیت زید که وی را از غیر تمایز دهد قدری در آن به جای نهاده ایم و این خلف است، زیرا معنی فنای تام این نیست و این زید با معیت عین ثابتش نمیتواند در ذات وارد شود، زیرا ذات بسیط من جمیع الجهات میباشد و ورود وی در ذات مستلزم شکستن و محدودیت و ترکیب و حدوث ذات میگردد که محال است. بناً علی هذا، نه ذات از بساطت رفعیت می کند و نه زید به ما انه زید می تواند وارد در ذات گردد. عین ثابت عبارت اخرى از انانیت و ماهیت و ما به الامتیاز زید است. چگونه حق ورود در ذات را دارد، در حالی که ذات بسیط من جمیع الجهات می باشد. بنابراین، یا باید وصول به مقام فناء ذاتی را بالمره انکار کنیم و یا فناء را که حقیقت نیستی و اندکاک می باشد، بدان وصلی بیفزاییم و عین ثابت را با آن همراه نماییم. التزام به عین ثابت در ذات یا مستلزم محدودیت و تعین و ترکیب ذات می باشد یا از اول فنا را فنا فرض ننمودن و سبقه نیستی تام و تمام به او نبخشودن است، یعنی فنای در صفات. ما می گوییم تعین یعنی زید و اطلاق یعنی ذات. بنابر وحدت وجود حقی حقیقی و وحدت به صرافه که التزام به آن مساوق با قول به تشخص وجود است، یک ذات بحت و بسیط و لایتناهی نمیتواند در وجود زید محدود شود، وگرنه از وحدت و تشخص میافتد و سبقه تناهی و ترکیب و بالاخره حدوث به خود میگیرد و این خلاف برهان است. شما اگر به این ذات بسیط که وجود است و تجرد و بساطت دارد به نظر همان بساطت نگریستید، خداست، ذات است، قدیم است، الی آخر از اسماء حسنای وی، و اگر به نظر تعین که محدود و مقید است نظر نمودید، زید است و حادث و مرکب. فقط و فقط نظر به دو اعتبار می باشد. پس زید یعنی تعین، یعنی عین ثابت، و اگر تعین را برداشتید و گفتید فنای از تعین، آنجا ذات است و بس. زید فانی شد، مرجعش به انداختن تعین است. موجود بدون تعین بحت است، بسیط است، لایتناهاست، آن ذات است، آن الله است. زید بدون تعین زید نیست، زیرا تعینش همان زیدیت اوست. چون فانی گشت و رخت تعین را خلع نمود و از همه مراتب تعین بالفرض گذشت که همان فنای تام و مطلق است، دیگر نیست، زید نیست، نیستی است، زید نیست و خداوند هست. معنی فنای زید یعنی نیستی زید و هستی خدا. زید فانی در خدا شد، یعنی زید نیست شد و خداوند هست. برای فنای ذاتی و بقاء عین ثابت بدین شعر تمثل جستن درست نمی باشد که چراغ آنجا که خورشید منیر است میان بود و نابودی اسیر است. این مثل مع الفارق است، زیرا نور چراغ غیر از نور خورشید می باشد و این حقیقت اسارت میان بود و نابود متحقق، ولی وجودات متعینه ممکنات به عصرها و جمیعها غیر از وجود بحت و مجرد و بسیط و خورشید لمیزلی ذات خداوند نمی باشد. بنابر اصالت الوجود و وحدت الوجود و تشخص وجود، یک وجود قدیم است و بس که مستقل و زی اثر است. موجودات ممکنه موجودات زلالیه و طبعیه و مرآتیه و آیتیه و مجازیه و غیر مستقله و تعینیه می باشند. پس نوری گرچه فی الجمله باشد از خود ندارند. نور خداست که در این محدود بدین مقدار تجلی کرده است. موجودات غیر از مرائی و مجالی و مظاهر چیز دیگری نمی باشند. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. این تعینات اسمهایی می باشند که شما بر رویشان گذاشته اید. اسمها را بردارید، غیر از خدا چیزی نیست. باری در امثال این مقام اگر بر شعر شیخ عراقی متمثل شویم شاید بهتر باشد. آفتابی در هزاران آبگینه تافته، پس به رنگ هر یکی تابی عیان انداخته. جمله یک نور است، لیکن رنگ‌های مختلف اختلافی در میان این و آن انداخته. اگر بخواهیم درست تمثیل نماییم، فرض کنید در نقاط مختلف جهان ایستگاه‌های نصب کنند تا نور خورشید را گرفته و همان نور را در شب در چراغ‌های مختلف بروز و ظهور داده باشند. در اینجا اگر خورشید از زیر افق سر برآرد و طلوع کند، دیگر این ایستگاه‌ها اثر وجودی ندارند. این نور چراغ‌ها همانند سایر انوار مشعشعه از شمس بر روی زمین خودی از خود و وجودی از خود ندارند، مگر همان یک شعاع وحدانی آفتاب عالمتاب. این چراغ‌ها اسیر میان بود و نابود نمی باشند، بلکه در این صورت نابود صرف هستند. نزاع در میان دو آیت خداوندی، دو فقیه عالم علم، دو مرجع بزرگ حکمت و عرفان آیت الله علی الاطلاق و نور الله فی ظلمات الارض آقا سید احمد کربلایی تهرانی افاض الله علینا من برکات تربته و محقق مدقق عالی مقام فیلسوف زمان و حکیم بی شبهه و گمان آقا شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی نجفی رضوان الله تعالی علیه از همین منبع برخاست است. سید می گوید وجود دارای تشخص و وحدت است و ذات حق ازلی و ابدی و نامتناهی است، تعین بر نمی دارد و جمیع عوالم نیست و نابودند در وجود وی و وجودشان غیر اعتباری و مجازی و انتسابی بیش نیست. شیخ می گوید وجود دارای تشخص و وحدت نیست، وجود دارای تشکیک در مراتب است. موجودات فناء محض ندارند، تعین و محدودیت اشیا تنافی با هستی مطلق حق تعالی ندارد و بالاخره همه موجودات دارای اصالتند. غایت الامر با حدود و انیات ضعیفه، به خلاف حق تعالی که حدش اکبر و تعینش اوسع است، به طوری که جمیع موجودات را فرا می گیرد. اما دیگر در موجودات توقف می کند و در آنجا توحید و وحدت حاصل نمی گردد و فناء اشیا به تمام معنی الکلمه در ذات اقدسش گفتاری و پنداری بیش نمی باشد و حقیقتی ندارد. علت تعبی شیخ از تسلیم شدن بر وحدت ذات اقدس او و معیت او با موجودات و سیطره و احاطه وجودی او بر همه عالم و جمیع اشیا و انمها و اندکاک همگی ذاتن و صفتن و فعلا در ذات او فقط و فقط خود را موجود در قبال حق دانستن است، که مرحوم سید از آن تعبیر به جبلانیت نموده است. و دیگر استلزام احاطه وجودی حق بر معایب و مزار و مفاسد و قبائح که مرحوم شیخ از آن تعبیر به لزوم مفاسد شنیعه کرده بود. اما آن هستی جز کوه تخیلی هستی چیزی بیش نیست و خواهی نخواهی باید شکسته شود، و اما این استلزام نیز صحیح نیست، زیرا حقایق وجودیه موجودات و اشیا اندکاک در ذات حق دارند، نه معایب و قبائح و مفاسد. مرجع این امور عند تحلیل امور عدمیه هستند. نقصانها و ماهیات باطله امور عدمیه هستند. اینها کجا می توانند در ذات اقدس او راه یابند؟ بنابر این کسانی که به وحدت وجود اعتراض دارند، ابداً معنی آن را تعقل ننمودند. وحدت وجود با توحید که مبنای اساس شرایع الهیه و بالاخص دین حنیفیه اسلام است، یک معناست. وحدت مصدر باب لازم و مجرد است و توحید مصدر باب متعدی و مزید فیه. الله اکبر و لا اله الا الله معنیشان همین حقیقت بزرگ است. اینها میگویند وحدت وجود یعنی همه چیز خداست، سگ خداست، کافر خداست، زانی خداست. عیاذا بالله کجا معنی وحدت این است؟ در کدام کتاب خوانده اید و یا از کدام مؤمن عارف موحد شنیده اید؟ آنها که فریاد میزنند در ذات واجب همه اشیاء محدوده و تمام ممکنات به حدودها و ماهیاتها راه ندارند، کجا سگ و کافر و زانی راه پیدا می کنند؟ ارباب شهود و کشف توحید می گویند در عالم وجود غیر از خدا چیزی نیست، یعنی وجود او چنان سیطره و احاطه در اثر وحدت حقه حقیقیه و صرفه خود دارد که هیچ موجودی در قبال او و در برابر او عرض اندام ندارد، حتی ارواح ملکوتیه و مجردات الویه. وجود حضرت حق سبحانه همه اشیا را مندک و مزمحل و فانی نموده است. آنجا حدود و تعین که لازمه شیئیت اشیا هستند کجا می توانند وجود و تحقق داشته باشند؟ آنها می گویند وجود ارواح قدسیه و نفوس انبیای عظام در ذات حق مندک و فانی هستند. در ذات حق جبرائیل و اسرافیل را نمی توان یافت. آن وقت کجا سگ و خوک و میکروب و قازورات یافت می شود؟ آنها می گویند تمام موجودات در برابر ذات او وجودی ندارند. آنها همه تعین و ماهیت و حدود می باشند و اصل وجود موجودات بسته به ذات حق است که از آن به صمدیت و مستریت و قیومیت و منشئیت تعبیر شده است. این معنا و مفهوم را اگر درست دقت کنیم، مفاد و مراد همین کلمه تکبیر و کلمه تحلیلی است که هر روز در نمازهای خود واجب است چندین بار بر زبان آوریم و بر محتوا و مفاد آن معتقد باشیم. اما مسکینان نمی فهمند و معنی وحدت را از نزد خود حلول و اتحاد می گیرند که منشأ آن کثرت و دعیت است. آنگاه می ترسند که بدین اعتقاد عالی که روح اسلام است لب بکشایند، در حالی که خودشان در شبان روز در نمازها همین معنا را تکرار می کنند و همین عبارات را از زبان و ذهن می گذرانند. و این امر ناشیست از پایین آمدن سطح عمومی معارف اسلام و اکتفاء به علوم مصطلحه و مقرره فعلی و دور شدن از آبشخوار حقایق. حضرت استادنا الاکرم آیت الله گرانقدر علامه طباطبایی قدس الله سره می فرمود در اذهان عوام از مردم وحدت وجودی از کافر بدتر است. یهودی باش، مسیحی باش، اما وحدت وجودی نباش. حضرت علامه استادنا الاکرم طباطبایی رضوان الله علیه می فرمودند در مکاتبات و مباحثاتی که در قضیه تشکیک در وجود و وحدت وجود در میان دو عالم بزرگوار آقای حاج سید احمد کربلایی تهرانی و آقای حاج شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی رضوان الله علیهما صورت گرفت و بالاخره مرحوم حاج شیخ قانع به مطالب عرفانیه توحیدیه آقا حاج سید احمد نشدند، بعد از رحلت مرحوم آقا سید احمد یکی از شاگردان مرحوم قاضی به نام آقا سید حسن کشمیری که از هم دورگان آیت الله آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی و آقا سید حسن مسقطی و آن ردیف از تلامذه مرحوم قاضی بود، بنای بحث و مکالمه را با مرحوم حاج شیخ باز کرد. وانقدر بحث را بر اساس استدلال و برهان مرحوم حاج سید احمد تعقیب کرد که حاج شیخ را ملزم به قبول نمود. انتها. شاهد در آستین ما در عدول مرحوم کمپانی از عقیده فلاسفه به تشکیک در وجود به عقیده عرفا به وحدت وجود اشعار ایشان است در کتاب حکمت خود به نام تحفت الحکیم که راجع به اتحاد و هویت می فرمایند. سیرورت الذاتین ذاتن واحده خلف محال و العقول شاهده. چنانچه دو ذات مختلف ذات واحد شوند، این امر محال است و عقول شاهد بر این محالیت است. ولیس الاتصال به مفارقی من المحال بل به معنا لائقی. اما اتصال پیدا نمودن نفوس و ارواح به مفارقات و مجردات عقلیه محال نمی باشد، بلکه دارای معنی مناسب و سزاوار به آن اتصال و کیفیت هویت آنهاست. کذالک الفناء فی المبدا الا یعنا به المحال عند العقلا. همچنین فنای نفوس انسانی در مبدا و اصل قدیم خداوندی نیز در نزد صاحبان عقل محال به نظر نمی رسد. از المحال وحدت الاثنینی لا رفع انیته فی البینی. به سبب آن که محال عبارت است از یکی شدن دو چیز، نه از میان برداشته شدن انیت و هستی نفس انسانی از میانه. و صدق فی مرحلت دلاله فی المزج والوصل والاستحاله. و نیز گواه ما بر عدم محالیت آن صادق آمدن عنوان وحدت و یگانگی است در مرحله دلالت در مورد ترکیب مزجی همچون آب و سرکه، که این دو ماده با آن که دوتا هستند و در هم آمیخته و ممزوج گشته اند، معزالک عنوان وحدت و نام واحدی بر آنها جاری می شود و در ترکیب سرکه و عسل بدان انگبین گویند. و همچنین در مورد اتصال دو چیز یا چند چیز با یکدیگر، مثل قطعات چوب که از اتصالشان با وجود دوئیت و بینونت معزالک نام واحد سریر بدان گفته می شود. و همچنین در مورد استحاله که چیزی به صورت چیز دیگر مبدل شود، همچون آب که بخار می شود، در این صورت می گویند این بخار همان آب است نه چیز دیگر، در حالی که آب و بخار دو چیز هستند. فالحمل از کان به معنا هو و هو زو وحدت و کسرت فانتبهو. و در باب قضایا قضیه حمل شایع صناعی چون زید قائم است که زید و قائم دو چیز می باشند، و اما در مورد حمل هو و هو یعنی حمل اولی ذاتی که حمل مفاهیم است بر همدیگر، همچون حمل حیوان ناطق بر انسان، که در این صورت با وجود وحدت مفهومی که نتیجه حمل و هویت است، معزالک کثرت مفهوم انسان با حیوان ناطق سبب صحت حمل شده است، وگرنه معنا نداشت که یک چیز به تمام معنا بر خودش حمل شود، مثل الانسان و انسان. و لحاظا در حمل اولی که حمل هو و هوست، با وجود کثرت مفهومی از جهتی اتحاد در حمل واقع شده است. پس بر این مطالب توجه داشته باشید. این ابیات همگی دلالت بر مدعای آقا سید احمد دارد، ولیکن آنچه در میان آنها صریح تر است بیت چهارم می باشد که دلیل بر بیت سوم که دلالت بر امکان فناء فی الله دارد آورده شده است، و این عین مطلب اهل عرفان و یقین است و مرحوم حاج سید احمد کربلایی هم غیر از این چیزی نمی گوید. رحمت الله علیه ما رحمتن واسعتن شامله. دانشمند معظم عالم فاضل نهریر، محقق مدقق عالی مقام، برادر گرامی و صدیق دیرین حمیم حقیر، حضرت آقای حاج سید عزیز الله طباطبایی یزدی مد ظله العالی روزی از حقیر طلب نمودند تا تحفه مرحوم حاج شیخ اعلی الله مقامه را شرح کنم. حقیر مضافاً به عدم لیاقتی و استعدادی و فعلیتی لحاظ الامر الخطیر عرض کردم، چون فعلاً نوشتجات حقیر در مجلدات دوره‌ای الله شناسی و امام شناسی و معاد شناسی است و هر کدام یک از اینها دوره است که شامل چندین مجلد می گردد و تمام اوقات را بعضاً در شبان روز اشغال می نماید، دستازیدن به تألیفی مستقل آن هم در سطح مطالب عالیه و غوامز فلسفیه و حکمتیه مرحوم شیخ شاید موجب وقفه در آن منظور گردد. اینک به طلاب گرام و محصلین حوزه‌های علمیه زوال عزت و احترام توصیه می‌گردد که عذوبت و سلاست منظومه شیخ به قدری است که دلنشین و جالب توجه همگان از علما و فضلا می‌باشد. سزاوار است عین آن ابیات را به عنوان سند و مستند مانند ابیات نصاب السبیان و الفیه ابن مالک و اشعار منظومه حکیم متأله سبزواری از بر کنند تا خداوند به حول و قوه خود آیتی را برانگیزاند تا تحفه را با نهایت اتقان شرحی مناسب متن بنماید. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. محاسبه دقیق ما میرساند که مرحوم حاج شیخ پس از مکاتبات با آقا حاج سید احمد متجاوز از 20 سال عمر کرده است و رجعت خود از عقیده فلسفیه به مرام عرفانیه با تنظیم منظومه حکمیه تحفة الحکیم بسیار امری است طبیعی و قابل قبول و این محاسبه منوط به بیان مقدماتی است. 1. همانطور که در مقدمه کتاب توحید علمی و عینی حقیر آورده ام، تولد آیت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در دوم محرم سنه 1296 و وفاتشان در شب یکشنبه پنجم ذوالحجه سنه 1361 بوده است و بنابراین مدت عمرشان از 66 سال تمام فقط 27 روز کمتر خواهد شد. 2. منظومه حکمت همانطور که خودشان در پایان آن مرقوم داشتند، در 29 ربیع الاول سنه 1351 به اتمام رسیده است. بنابراین 10 سال و 8 ماه و 5 روز قبل از خاتمه حیاتشان بوده است. چون این مدت را از تمام عمرشان کسر نماییم، 55 سال و 2 ماه و 28 روز خواهد شد. یعنی ایشان منظومه را در این مدت از عمرشان خاتمه داده اند. 5. رحلت آیت الله حاج سید احمد کربلایی در عصر روز جمعه 27 شوال المکرم از سنه 1332 بوده است. 6. عمر حضرت شیخ در وقت رحلت حضرت سید 36 سال بوده است. 7. مکاتبات در میان علمین آیتین در زمان مرحوم آیت الله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صورت پذیرفته است و رحلت آخوند در سنه 1329 بوده است. 8. از زمان رحلت آخوند تا زمان پایان منظومه شیخ مدت 21 سال بالغ می گردد. 9. از مراتب فوق به دست می آید که اتمام منظومه دقیقاً 18 سال و 5 ماه و 2 روز پس از ارتحال حاج سید احمد و 21 سال پس از ارتحال آخوند بوده است و این به خوبی میرساند زمان وسیعی را که مرحوم شیخ در این مدت فرصت کافی برای تغییر رأی و گرایش به عقیده عرفاء بالله را داشته است. باری مفاد ابیات مرحوم حاج شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی مگر غیر از مضمون ابیات حسین ابن منصور حلاج است که اینک قرائت کردیم: انا انت ام هازا الهینی هاشای هاشای من اثبات اثنینی هویتی لک فی لعائیتی ابدا کل علی الکل تلبیس به وجهینی فعین ذاتو که انی حیث کنت ارا فقد تبین ذاتی حیث لا عینی تا آخر. آیت الله فقید، فقیه، عالم عارف، حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی قدس سره، مطلب را فقط با چند جمله مختصر و کوتاه و مفید بیان فرموده است و چنان دلیل متقنی بر اثبات وحدت وجود می آورد که همگان را شیفته و فریفته نموده است. وی می گوید و یتزه ذالک به ادنا تأمل لأن حقیقت الوجود یمتنع علیه لعدم و الا لتصف الشیء بنقیزه او بما یساوق نقیزه و هو بدیهی البطلان ضروری الفساد و کل ممتنع عدمه ثبت قدمه بالضروره فحقیقت الوجود ثبت قدمها فلا یمکن القول بان للاشیاء وجودا حقیقیا فتامل وقتنم فانما ذکرناه برهان الصدیقین فی اثبات وجوده تعالی. و وحدت وجود با کوتاه‌ترین تأمل برای تو آشکار می شود، به جهت آن که ممتنع است که بر حقیقت وجود عدم عارض گردد، وگرنه شیء مورد نظر یا به خود نقیز و یا به آنچه مساوی نقیزش است متصف می گشت و این اتصاف بطلانش از بدیهیات و فسادش از ضروریات است. و هر چیزی که عدمش امتناع داشته باشد، قدیم بودنش ثابت است به حکم ضرورت. پس حقیقت وجود قدیم بودنش ثابت شد. بنابراین امکان ندارد که گفته شود اشیا دارای وجود حقیقی هستند. در این مهم تأمل و تدبر کن و مغتنم بشمار. زیرا آنچه را که ما بیان نمودیم، عبارت است از برهان صدیقین، برای اثبات وجود خداوند متعال. رساله لقاء الله صفحه 177 و عین این بیان را سید حیدر آملی در رساله نقد و نقود خود که با جامع الاسرار او در یک مجلد تجلید یافته است آورده است. وی می گوید الوجود من حیث هو وجود لیس بقابل للعدم لذاته و کل ما لیس بقابل للعدم لذاته فهو واجب الوجود لذاته فیجب ان یکون الوجود واجبا لذاته تا آنکه گوید اما بیان الصغرا على سبیل البرهانه فلانه لو کان الوجود قابلا للعدم للزم اتصاف الشیء بنقیزه و اتصاف الشیء بنقیزه محال فمحال ان یکون الوجود قابلا للعدم تا آنکه گوید و اما بیان الکبرا فمسلم عند الخصم غیر محتاج الى البیان والبرهان کما تقرر بان کل من لیس بقابل للعدم لذاته فهو واجب. و اما حاجی حکیم سبزواری این برهان را فقط در ضمن یک بیت آورده است. اذا الوجود کان واجبا فهو و مع الامکان قد استلزمه، یعنی اثبات هستی خدا بر اصل خود هستی است. اگر وجود واجب باشد که مطلوب ماست و اگر ممکن باشد حتما مستلزم وجود واجب خواهد بود. چقدر عالی و رسا شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی این حقیقت را در کتاب لمعات خود شرح داده است. لمعه 11 بدان که میان صورت و آینه نه اتحاد ممکن بود و نه حلول به هیچ وجه. بیت گوید آن کس در این مقام فضول که تجلی نداند او ز حلول. حلول و اتحاد در دو ذات صورت نبندد و در چشم شهود در همه وجود جز یک ذات مشهود نتواند بود. شعر العین واحدتون و الحکم مختلفو و ذاک سر لأهل العلم ینکشفو. ذات یکیست اما حکم ها مختلف است و آن سریست که برای اهل علم منکشف می گردد. صاحب کشف کسرت در احکام بیند نه در ذات. چه داند که تغییر احکام در ذات اثر نکند؟ چه ذات را کمالیست که قابل تغییر و تأثر نیست؟ نور به الوان آبگینه منسبق شود اما چنان نماید. شعر لا لون فی النور لکن فی الزجاج بدا شعاعه فتراء فیه الوانو. در نور رنگی وجود ندارد ولیکن چون شعاع آن در شیشه پدیدار شود به صورت رنگهای گوناگون در نظر جلوه می نماید. و اگر ندانی که چه می گویم مصرا در چشم من آیو پس نظر کن تا بینی. بیت آفتابی در هزاران آبگینه تافته پس به رنگ هر یکی تابی عیان انداخته. جمله یک نور است لیکن رنگهای مختلف اختلافی در میان این و آن انداخته. انتها. آری چقدر این مطلب با دو بیتی صاحب ابن عباد مشابهت دارد. رق الزجاج و رقت الخمر و تشابها فتشاکل الامر. شیشه ظرف شراب لطیف و رقیق است و شراب نیز لطیف و رقیق است. لذا این دوتا با هم مشتبه گشتند و بنابر این امر مشکل آمد. فکأنما خمر ولا قدح و کأنما قدح ولا خمر. به طوری که تو گویی فقط تنها شراب است و کاسه‌ای در میان نیست و تو گویی که فقط کاسه‌ای در میان می باشد و شرابی نیست. بسیاری از کتب اهل عرفان بدین ابیات بر مراد خود شاهد آوردند. انتساب آن به صاحب ابن عباد جای شک و شبه نیست. اینک سخن ما در بحث تشخص وجود و معنا و مفاد لاهو و اللهو خاتمه پیدا می کند و با ختم این مبحث جلد دوم از قسمت الله شناسی از دوره علوم و معارف اسلام پایان می پذیرد. و مناسب است در اینجا برخی از ابیات حکیم متأله و فقیه و فیلسوف زمان و نادره دوران که در پایان کتابش تحفة الحکیم آورده است ما نیز در اینجا ذکر کنیم و کتاب را به زینت آن اشعار راقیه عالیه پایان بخشیم. این ابیات را در میان فرق بین معنی کلام و معنی کتاب ایراد فرموده است که بسیار جالب است و برای فهمیدن حقیقت توحید وجود و وحدت ذات حق متعال با جمیع موجودات و تأمل در کیفیت وحدت در کثرت نیز بجا و مقوی افهام می باشد. بین الکلام منه و الکتابی فرق لدى العارف باللبابی. در میان عارفان به مغز و درون و حقیقت لب امر فرق است میان کلام خدا و کتاب خدا. فکل موجود من الکلامی من جهت صدور و القیامی. از آنجا که هر موجودی دو وجهه صدور و قیام و انفعال و قبول دارد، از آن حیث که جهت صدور و قیام به خداوند متعال دارد، بدان موجود کلام الهی گویند. والکل من حیثیت القبولی کتابه عند اولی العقول. و تمام مخلوقات در نزد خردمندان و صاحبان درایت و عقل از جهت قبول و انفعال کتاب الهی محسوب می شوند. و به اعتبار عالم الامر فقط کلامه فانه بلا وسط چون موجودات عالم امر در وجودشان نیاز به واسطه ندارند، لحاظا فقط آنها کلام خدا هستند. و عالم الخلق کتاب محضو و الجمع من زلجهتین فرزو و عالم خلق و طبیعت که به واسطه عالم امر موجود شده اند، کتاب محض خداوند است و آن موجوداتی که دارای دو جهت هم امر و هم خلق می باشند، جامع هر دو جهت عنوان کلام الهی و کتاب خداوندی هستند. و للکلام به اعتبار الجمعی و الفرق وصفانه به غیر منعی و بدون شک و شبهه از برای کلام به اعتبار جمع و فرق دو وصف مختلف عارض می گردد. و به اعتبار الجمع بالقرآنی یدعا کما فی الفرق بالفرقانی، به اعتبار جمع بدان قرآن گویند، همانطور که به اعتبار فرق آن را فرقان نامند. وجوده الجمعی فی اعلی القلم فیه انتوا کل العلوم والحکم، در وجود جمعی آن در بالاترین قلم جمیع علمها و حکمتها منتوی شده است. وجوده الفرقی و التفصیلی فی غیره من سائر العقولی، اما وجود فرقی و تفصیلی آن در میان بقیه عقول که پایین تر از اعلی القلم است می باشد. و ان فی دائره الوجودی قوسین للنزول و الصعودی، و تحقیقاً در دائره وجود برای نزول و برای صعود دو قوس نزولی و صعودی موجود است. و به نبی المصطفی و العالی قد ختمت دائره الکمالی، دائره کمال تحقیقاً به واسطه پیامبر مصطفی و آل گرامی وی خاتمه پیدا نموده است. و اول المراتب العقلیه هی الحقیقه المحمدیه، و اولین مرتبه از مراتب عقلیه عبارت می باشد از حقیقت محمدیه. فما وعاه قلبه مما وعا یکون قرآنا و فرقانا معا، و آنچرا که در خود فرا گرفته است دل او از آنچرا که فرا گرفته است عبارت می باشد از هم قرآن و هم فرقان با هم دیگر. و غیره لیس علی هذا النمط بل کل ما اوتی فرقان فقط، و غیر قلب پیغمبر از این قبیل نمی باشند، بلکه جمیع چیزهایی که به او داده شده است فقط فرقان است. و لاختصاصهی بهی کما علم یقول اوتی تو جوام الکلم، و به جهت اختصاص رسول الله است به مقام جمعی قرآن و فرقان، به طوری که دانسته شده است که وی می فرماید جوامع کلمات به من داده شده است. و قد ختمت هذه المقاله باسم النبی خاتم الرساله، و من مسلماً این گفتارم را با نام پیغمبر خاتم المرسلین خاتمه دادم. فیا من استفاه من بریته و خصه به علمه و حکمته، پس ای خداوند که وی را از میان جمیع خلائقت برگزیده‌ای و به علم و حکمت خودت مخصوص گردانیده‌ای. صل علی محمد و اطرته و راسه فی سره و سیرته، درود بفرست بر محمد و بر اطرت او که وارثان او هستند در سرش و در روش و منهاج و سیرش. تمت علا ید نازم هلجانی محمد حسین النجفی الاصفهانی فی التاسع والعشرین من ربیع الاول سنت الف و سلاس مئت و اهدا و خمسین من الهجریت القمریه. تمام شد این منظومه حکمت که مسما به تحفت الحکیم است، بر دست مرد جنایت پیشه محمد حسین نجفی اصفهانی در 29 ماه ربیع الاول از سنه 1351 هجریه قمریه. و حقیر فقیر نیز گوید تمام شد این مجلد دوم از قسمت الله شناسی از دوره علوم و معارف اسلام بر دست مرد جنایت پیشه سید محمد حسین حسینی تهرانی در طلیعه آفتاب روز پنجشنبه اول شهر رمضان المبارک از سنه 1415 هجریه قمریه به عونه و رحمته و تأییده و منه فلا عون ولا رحمت ولا تأیید ولا من الا بالله العلی العظیم والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سید محمد حسین حسینی تهرانی مشهد مقدس رضوی على شاهده آلاف الصلاة والسلام و التحیه والاکرام.